بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 76، مورخه 20/1/98.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت سومین امام و پیشوا وجود مقدس سید و سالار شهیدان حضرت علی عبدالله حسین علیه السلام و السلام. انشاءالله خدای متعال عنایت کند ما بتوانیم از زیارت کنندگان مرقد مطهر این امام امام باشیم و به برکت این امام بزرگوار انشاءالله مشکلاتی کشور، مصائبی که فعلا مردم ما با اون دست و پنجه نرم میکنن، به خصوص استانهای دچار سیل، انشاءالله خدای متعال هر چه زودتر مشکلات این عزیزان را برطرف بفرماید. توطئه‌های دشمنان ما و در رأس همه اونها آمریکا که هر روز نشانی از کلدرمآبی خودشو داره به نمایش میگذاره، انشاءالله شر این دشمنان هم از سر امت اسلامی برداشته بشه. ما در منظر شریف دوستانمون بودیم، این بحث رو دنبال میکردیم که در فعل عبادی ما مثل وضو، مثل نماز، گاهی علاوه بر جریان قصد قربت یه سلسله زمائمی اضافه می شود. منتها سخن در این بود که آیا این زمائم موجب بطلان اون عبادت می شود یا نمی شود. ما در گام اول گفتیم این زمائم غیر از ریا و سمعه به سه دسته تقسیم می شوند. یک دسته این زمائم جنبه روحانی دارند، یک سلسله زمائم جنبه مباح بودن دارند و یک سلسله جنبه محرم بودن دارند. اونجایی که جنبه روحان بودن و جنبه مباح بودن دارند توضیح دادیم و گفتیم که به چهار قسم تقسیم می شود. قسم اول اونجاییست که قصد قربت حالت استقلال دارد و زمیمه حالت تبعی دارد. قسم دوم به عکس این قسم هست، قصد قربت حالت تبعی دارد، زمیمه حالت استقلال دارد. قسم سوم مجموعه مرکب بود و قسم چهارم هر دو حیثیت استقلالی داشتن. ما در این فروز چارگانهی که چه در باب رجحان و چه در باب مباح محضر دوستان عرض کردیم که قسم اول حکم به صحت اون می شود، قسم دوم حکم به بطلان اون می شود، قسم سوم هم حکم به بطلان آن شد. در قسم چهارم عده قائل به تفصیل بودند بین فرض رجحان و فرض مباح بودند که ما دیروز با توضیحات مفصلی که خدمت دوستان در بخش پایانی بحث دادیم گفتیم به نظر می رسد که تفاوتی بین فرض رجحان و فرض مباح بودن نیست، زیرا اون دلیلی که بر اعتبار قصد قربت قائم شده یا دلیل شرعی است یا بنای عقلا، هر کدام که حساب کنیم بالاخره خروجیش این می شود که اگر قصد قربت حیثیت استقلالی دارد مهم نیست چیز دیگری هم بیاید یا نه، چون خود این حیثیت استقلالی دارد و این فرق نمی کند. که امر ما امر راجح باشد یا امر ما امر بفرمید مباح. این مباحثه درس دیروز بود، چون دوستان کمتر مباحثه میکنن ما گاهی با هم مباحثه میکنیم. عرض شد محضر مبارک دوستان، اما از شبت منظر دوستان میم سراغ فرض محرم. در فرض محرم که همون فرض سوم ماست، کلام مرحوم سید در ذهن مبارک دوستان هست. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که ذمیمه محرمه غیر از ریا و سمعه در ابطال مانند ریا هستند. یعنی اگر احیانا عنوان محرمی ذمیمه شد به فعل عبادی ما، به وضوی ما، به نماز ما، حالا فعل عبادی مطلق بگیم بهتره، این همونطور که ریا موجب بطلان می شود، این هم موجب بطلان می شود. حتما فراموش نکرده قبل از تعطیلات سال ما اونجا در رابطه با ریا نظری متفاوت از نظر سید مطرح کردیم. سید معتقد بود پای ریا که به میان بیاد بفرمیدا حکم به بطلان می شود. ما اونجا توضیح دادیم، در بعضی از فروض گفتیم نه، مثل فعل مستحبی گفتیم نه، چون وجود و عدمش بالاخره خیلی تأثیری در نماز نداره، البته بود کمال نمازه، ولی در صحت نماز خیلی نقش نداره اونجا چیز. ولی نظر سید فعلا اینه، میگه اگر ذمیمه محرمه به نماز به وضوع اضافه شد هر شبت حکم ریایی دارد. این سید بزرگ ها تشریف دارید آه الحمدلله، چون گفتم خیلی حسینی هستی ممکن امروز نیست، ولی به احترام امام حسین آمده. عرض شود خدمت شما بین که سید فرمایشی دارن. دو سه روز دیروزم بعد درسم که تشریف بردن گفتن ما مشکلمون حل شد. مشکل ایشون اینه که میگن این به اصطلاح اونی که ذمیمه می شود در صورتی موجب بطلان می شود که ذمیمش ذمیمه، یعنی به اصطلاح حالت اتحاد پیدا کند با اون فعل منظم و ایلی. همین نظر مبارک شما برد اتحادی و نه انزمامی. این را فرمایشیشون ادهی متعرض شدن و مرحوم آیت الله خویی و بعض زاویون دیگه هم متعرض همین نکته شدن و تعبیری که در فرمایشات مرحوم آیت الله خویی هست اینه، میگن صرف اینکه چیزی به چیزی ذمیمه شد موجب بفرمایید بطلان نمیشود، ولی اون فعل فعل ذمیمه محرم باشه. زمانی عنوان به اصطلاح بطلان پیدا می کند که با فعل منظم و ایله حالت اتحاد پیدا کنند، یعنی یکی بشوند. تا زمانی که در عرف یکی نیستند بلکه می شود گفت این یه چیز از اون چیز دیگر هست، این موجب بطلان نیست. این تعبیر است که آیت الله خویی و بعضی دیگه دارند. این تعبیر آی خویی که من اینجا ترجمهش نوشتم این است که میفرماید این در صورتی است که بر فعل منظم و ایلی عنوان حرام تحقق پیدا کند و در خارج هم با اون متحد شود. توجه فرمودید؟ نه در همه موارد. یعنی این تعبیری که مطرح میکنند اگر اون چیزی که ذمیمه میشود به فعل عبادی محرم باشد مطلقا موجب بطلان هست، این تعبیر را عده‌ای از بزرگان قبول ندارند. میگن زمانی موجب بطلان میشود که یک حالت وحدت و اتحادی بین این دوتا، یعنی یکی بشود نه دو چیز. لذا اون بحث مثلا به عنوان نمونه همین ایزاء المؤمن عرض شود خدمتون، اگر احیانا انسان همون مثالی که دیروز محضر علمای علام عرض کردم، همون مثالی که اگر کسی قصدش حد حرمت امام جماعت، حد حرمت دیگری در نماز باشد، میگن این اگر عنوان اتحاد پیدا کرد بله موجب بطلان میشود، اما اگر عنوان اتحاد پیدا نکرد یا نگاه به اجنبیه و امثال زاده، این نکته بود که وعده داده بودم به سید بزرگوار عرض میکنیم، الان هم عرض کنیم. حالا عرض شمد خدمتون تفاوتی که معمولا مطرح میکنن، پس تا اینجا حاشیه بود مطرح کردن، برگردیم به متن. متن این شد که اگر ذمیمه ما امر محرمی بود، سید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند در افطار حکم ریا را دارد. چطور ریا موجب بطلان می شود، اینم موجب بطلان. تفاوتی که سید قائلن بین ریا و بین این ذمیمه، تفاوت را اینطوری مطرح می کنند، این است که اگر ریا در عبادت تحقق پیدا کرد، نظر مبارک سید، ولو در جزء آن، بلکه ولو در جزء مستحب به اون، نظر سید این بود که این ریا اختزای بفرمینا بطلان داره، چون حکم حدث پیدا می کنند. چطور است که اگر حدث وارد وضوی شما شد، حدث وارد نماز شما شد، از شبت خدمتون این که این دیگه کارش نمیشه کرد، اعاده در اینجا لازمه، هر شبت و یعنی کل نماز را باید از سر گرفت، اعاده اون جز به تنهایی کافی بفرمایید. خب این هر شبت خدمتون بین که این جهت، پس جریان ریا وضعش اینه، در هر جزء عمل موجب بطلان هست، برخلاف ذمیمه محرمه مثل حج. اگر احیانا شما حد که حرمت مؤمن کردید، نظر مبارک سید میگه این دیگه حکم ریا را ندارد، تفاوتی با ریا دارد. ریا هر جا سید میگه واقع میشود موجب بطلانه، ولی این حد که حرمت نه موجب بطلان نیست. اگر محقق شد این حد که حرمت، مثلا فرضاً توی سوره حالت حد که حرمت، توی هم حالت حد که حرمت، در یه جزئی از عبادت عرشبت خدمتونی که حد که حرمت واقع شد، سید می فرماید بطلان نماز عرشبت به همون جز ارتباط پیدا می کند، یعنی به این معنا همون جز باطل می شود، که اگر احیانا، که اگر احیانا زیادی عمدی بر اون صرف نکند، یک، و انسان بخواهد اون را اعاده کند، بفرمایید موجب فوت مبالات نشود، دو، این نماز قابل تدارکه. پس بنابراین خلاصه دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن، سید نظر مبارکشون این است که ریا در هر جزئی ولو جزء مستحب قرار بگیرد، کل نماز از بین می رود، کل وضو از بین می رود. ولی اگر احیانا اون ذمیمه ما از قبیل حد و حرمت و امثال ذالک باشد، همون بخش باطل می شود، که اگر احیانا من بتوانم دوباره از سر بگیرم همون بخش را، عرض شود خدمت شما بین که و موجب فوت مبالات نشود، کل وضو درست می شود، کل نماز درست می شود و مشکلی در این جهت نیست. این سخن جناب سید ماست رضوان الله تعالی علیه، و بر اساس مسلک سید هست که ایشون معتقده که عمل در صورت قصد ذمیمه محرمه متصف به حرمت می شود، و با همین توضیحی که عرض کردیم خدمت دوستان فاضل، و اگر عنوان حرمت پیدا کرد محرم نمی تواند مصداق واجب قرار بگیره، و تفاوتش هم با ریا در همین نکته بود که عرض کردیم. منتها مرحوم آیت الله خویی که قبلا ما از فرمایش ایشون استفاده کرده بودیم و بیان کردیم، مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکشون این است که از ادله ما استفاده نمی کنیم. خوب دقت بفرمایید دوستان فاضل، از ادله ما استفاده نمی کنیم بطلان عمل مرکب به خاطر وجود ریا در یک جزء اون. این جان کلام مرحوم آیت الله خویی است، و و بطلان تنها مربوط به همون جزء مرکب هست که اگر شما اون جزء مرکب را عرشبت تدارک کردید و طبیعتاً موالات از بین نرفت و فوت نشد مشکلی نیست. یعنی در نتیجه اگر از شما سوال کنند خروجی مطلب چی می شود، اگر کسی جواب داد آفرین میشه. تفاوت بین نظر سید و نظر مرحوم آیت الله خویی در این جهت بین ریا و بین ذمیمه محرمه تفاوت چه است؟ یکی از دوستان فاضل بفرمایید. آفرین. اللهم صل علی محمد. یعنی به تعبیر روشن‌تر مرحوم سید معتقد است ریا هر جا آمد سرنوشت کل عمل را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما ذمیمه محرمه سرنوشت کل عمل را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه سرنوشت همون جزء را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند نه، همطور که آقا فرمودند بین ریا و بین جزء محرم تفاوتی نیست، همونطور که جزء ذمیمه محرم فقط سرنوشت همون جزء را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ریا هم سرنوشت همون جزء را تحت تأثیر. یعنی همونطور که شما ذمیمه محرمه میگید اگر تدارک شد و موالات فوت نشد مشکل ایجاد نمی کند، در باب ریا هم اگر موالات حفظ شد و فوت نشد قابل تدارک و این عمل عبادی شما من حیث المجموع سید. این کل این مطلب را ما قبلا هم به مناسبتی از فرمایش مرحوم آیت الله خویی الهام گرفته بودیم و نظر مبارک ایشون را ما بیان کردیم. عرض شود خدمت شما به این که خلاصش اینه که طبق نظر مرحوم آیت الله خویی بطلان منحصر به جزء است، چه اون جایی که پای ریا مطرح باشد چه اون جایی که پای ذمیمه بفرمایید محرمه. این هم راجبی. خب اگر نشود آفرین، یعنی جز که باطل شد اون موقع سرنوشت کلم، البته همینه دیگه، یعنی معناش این است که شما نمازی که رکوتون مشکل داره دیگه نماز نیست. بل آقا آره، یعنی میخوام بگم این نکته دقیقی است، این نکته سوالی که فرمودن یعنی جوابش باید دقیق باشه. سوال میشود کرد، سوال این است که اگر جزئی از اجزاء نماز عرض شود محضر شما مبتلا شد به ذمیمه محرمه، یا جزئی از اجزاء نماز مبتلا شد به ریا، این دو حالت داره. یا حالت اینه که تدارک می شود، ما میگیم فبها و نعمه. یه بار این که تدارک نمی شود، این تدارک نشدنش نقص در نمازه و این نمازی که رکوعش که علم یکن، سجدش که علم یکن، عملا این نماز نیست و رضا حکمه به بطلان می شود. معلوم شد؟ ما یه مورد را فقط استثناء کردیم، اگه فرمودید یا آفرین. آفرین. برای عدم تدارک در جزء مستحبی قبلا هم مطرح کردیم که اگر تدارک هم نکرد لطمه‌ای به کار وارد نمی شود، یعنی تو قنوت شما حالت ریایی پیش آمده، اونجا ما به استناد همین فرمایش مرحوم آیت الله خویی عرض کردیم که اگر تدارک کردید که بیا و نعمت، کسی هم بحثی نداره. اما لو فرض که در همین جزء مستحب کسی تدارک نکرد ریاءن انجام شد، سید میگفت همینم باطل میشه، سید اصلا دیگه دنبال تدارک هم نبود. ولی آیت الله خویی میفرماید اگر اینجا تدارک هم نکردید مشکلی در کار نیست. استدلال خاص خودشون هم داشتن در باب جزء مستحب، و اون استدلال چه بود ایو الفضلا؟ آفرین. نه معلومه که مایه امید شده ای کم کم. خب ما که میگیم یه تعریفتون بکنیم خراب میکنیم. امتحان پس نیدی؟ نه ما نمیخوایم امتحان پس امتحان پس میگیم، من میگم یاد بگیریم پس
فیلم محرمه
شما همین که میگن ما کمی تعریف میکنیم خراب میشه، یعنی کی سید هم جر بیزد اول صبح نسبت میدید به سید؟ کی گفت سید که زمیمه محرم لطفه نمیزند؟ کی گفت؟ چه ربطی به هم داره؟ ما سید و های خویی داریم بحث میکنیم، علما میگن یه نمیگن، این قاطی کردید آنه. سوال: زمیمه محرمه موجب بطلان میشهد یا نمیشهد؟ حالا دیروز به من گفته بگو من کجا مطالعه کنم که با آماده که بیام درس، اینم مطالعه است. بابا قاطی نکن، سید رسما اعلام کرد که زمیمه محرمه موجب بطلان است مثل ریا. دیگه بالاتر از این این فرمایش سید روشن ها؟ حالا ایشون یه چیزی میخوره موقع صحبت ما، ولی تو همین هم نمیخوری. خب تنها افرا ارشم خدمتو می که پس بنابراین طبق نظر مرحوم آیت الله خویی زمیمه محرم با ریا تفاوتی ندارد. تنها فرقی که مرحوم آیت الله خویی بین زمیمه محرم و بین ریا قائلن این است که اگر قصد ریا علا وجه طبعی شد به گونه ای که مدخلیتی در صدور عبادت نداشت، نه به صورت جز ادعایی، نه به صورت دعویت مستقل، نه به صورت تأکد، هیچ نقشی نداشت، تنها این فرد وقت دیگری عملش را ببیند خوشحال میشه، از شبت خدمت شما بین که این موجب بطلان عمل نیست. بنابراین اگر ریا علاوه چه طبعی شد و هیچ نقشی در دعویت و استقلال و امثال ذلک نداشت، هر چقدر خدمت شما بین که موجب بطلان عمل نیست، چون در حقیقت ایشون معتقد اینجا جنبه ریا در کار نیست. توجه فرمید آیا نه؟ لذا این ریا اگر عنوان طبعیت پیدا کرد، ایشون میگن اونجا مشکلی در کار نیست، ولی ریا اگر وارد عمل شد، خب طبیعتاً عنوان بطلان عمل پیدا میکنه. اون تا همون جز با تأکیدی که داره مرز میکنیم همون جز. خب این مسئله به حمد الله به فضل پروردگار عالم تمام شد. بیم سراغ مسئله بعد. الریاء بعد العمل نیست به مبتله. آقا بیمارستان ساخته، آقا وضو گرفته، آقا نماز خونده، هر عمل ریا العملی انجام داده، قصدش هم قربت الله تبارک و تعالی، ولی بعد که کار تمام شد و همه کار انجام شد، آقا دیگه حالا داره خود نمایی میکنه. کی؟ بعد العمل. الریاء بعد العمل بفرمایید لیس بمبتل. این فرمایش ایشونه. دلیل مثلا روشنه. آیون بدونی که من بگم میتونم دلیل رو بیان کنم؟ آفرین. و ما رمیده ایز رمید ولیکن الله رما. بله شما چیزی خواستی بفرمید؟ دلیلش اینه که عمل را فرض اینه که طرف به دایی قربت انجام داده، همونطور که سید بزرگی هارم فرمودن و آقا هم فرمودن انجام داده، و اون چند که معتبر بوده و وظیفش بوده همین بوده که با این عمل را داعیاً الالله و مقرباً الالله کار را انجام بدهن. حالا آمده بعد العمل به روزنامه داده، بعد العمل خودش آمده اعلام کرده، هر شبت خدمتون. اینجا بعضی از بزرگان میگن دیگه ریا نیست اصلا. نکته دقیقیست، خواهش میکنم دقت کنید. چرا ریا نیست؟ میگن ما تعریفی که از ریا داریم این است که ریا از علل صدور فعل باشد به عنوان جزء علل، و این کاری که انجام شده و خالی از ریا بوده، پس ریا در این عمل هیچ نقشی نداشت. ریا در صدور عمل نقش داشته باشد و اینجا ریا در صدور عمل نقش ندارد، پس اصلا ریایی در کار نیست نسبت به این عمل، چون ریایی در کار نیست، پس بنابراین عرض شود خدمتون نقشی در بطلان عمل پیدا نخواهد کرد. البته البته اونایی که اهل کمالن و دنبال رشدن میگن چرا منافات با کمال داره. آدمای کمالیافته آدمایی هستن که قبل عمل، چه در وسط عمل، چه بعد عمل تفرح نمی کنند این کاری که میخواد انجام بگیره یا انجام میدن یا انجام بفرمایید گرفته است. بنابراین ریا بعد العمل موجب بطلان عمل نیست، ولی منافات با کمال عمل داره. خب اون اصلا ریا نیست. حالا او که حالا مصداق ریا پیدا کن بعد. البته چون این کاری عرض شد خدمتون این که منافات با کمال عبادت داره، همطور که عرض کردیم، چون سزاواره که انسان کار را بدون شائبه ریا انجام بدهد. اینجا بالاخره ولو بعد العمل شائبه هست، ولو متأخرن انجام ندهد. اینم الحمدلله رب العالمین که مسئله عرض کنم، که مسئله این شد که آیا ریا بعد العمل مبتلان للعمل ام لا؟ میگیم نه، بلکه بالاتر میگیم اینجا یک کلمه ریا نیست. کی بود فرمایشی داشت؟ آه شما بودید. چی؟ من کلمه نقصان رو نگفتم، نسبت با کمال منافات داره، پس نقصان نیست، عمل کامله. فرق است بین عمل تمامه، بین تمام و کمال تفاوت است. آیون دقت بفرمایید، یک عمل گاهی تمام است و گاهی هم تمام است و هم کامل است. اینجا در تمامیت عمل هیچ بحثی نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یک جا اکمال مطرح کرده، یک جا اتمام نعمت مطرح کرده، یک جا اکمال مطرح کرده. اکمال مرحله فراتر از اتمام است. یه چیزی ممکنه مثلا بچه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در ذیل همین آیه عرشبت توضیح قشنگی میدن، شما هم حالا یه وقتی مراجعه کردید، میگه بچه موقعی که عرشبت خدمتون از مادر متولد میشود، اگه چشماش سالمه، گوشش سالمه، سرش سالمه، همه جهاتش سالمه، این بچه میگن تمام است یا میگن کمال است؟ تمام است. ولی کمال به این بچه اطلاق نمی کنند. این بچه باید تو جامعه بیاد، رشد پیدا کند. اون موقع میگن این آدم به چه رسیده؟ به کمال رسیده. این کلام شهید مطهری است که فرق از بین مرحله تمامیت و مرحله کمال. بیکران مال خداست، یه حرفا نزن. ببینید ما در تعبیرات روایاتمون میگیم که لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فی ثلاث خصال. لا یکون المؤمن مؤمنا اونجا تفسیر میکنن سلب ایمان نیست، بلکه سلب کمال ایمان است. از این گونه موارد در روایات ما کم نداریم و نشونده. اونجا هم تفسیر میکنن، میگن نمیخواد بگه که این آدم مؤمن نیست، بلکه مؤمن کمال یافته نیست. موارد این شکلی زیاد داریم در روایات. دیگه شد قصه. خب بله ناقصه، یعنی اون اخلاقی که در بین ایناست ناقصه، میخواد تمامش کنه. بله ناقصه، یعنی از نظر فطری اخلاق دارن ولی اون اخلاق به اصطلاح تمام نیست. میخوام این اخلاق را به مرحله تمامیت برسونم، اون کمالم نیست. خب حالا تمام کنیم. مسئله بعدی که خدمت آیون در ضمن 3-4 دقیقه بخونیم این است: اذا توزعت المرأه بمکان یراها الاجنبی لا یبطل وضوها و این کان من قصدها داله. حالا سوال میکنه این چه ربطی به ریا از اون؟ میگه اگر زنی در جای وضو میگیرد که اجنبی او را میبیند، سوال آیا وضوی این زن با رؤیت اجنبی موجب بطلان میشود یا نه؟ بعدم میگه و این کان من قصدها داله، یعنی اگر چه از قصد این زن چی بوده که اجنبی او را ببینه. مرحوم سید همطور که عرض کردم میفرماید که این موجب بطلان نیست. استدلالی که میکنن برای اینکه این وضو صحیحه و این وضو باطل نیست، استدلالشون اینه، میگن لأن الوضوء عبارة عن الغسلتين والمفرمدا مسحتين و این مقدمه برای رؤیت اجنبی نیست. غسلتین و مسحتین جنبه مقدمیت برای اون ندارد. تا حالا بگه مقدمه حرام، بفرمایید حرام میشود و در نتیجه باطله، تا ما این را در اون کبرا وارد کنیم. کبرا چه است؟ که بگیم مقدمه‌ای که با اون قصد توسل به حرام میشود اون هم عنوان حرمت پیدا میکنه، بلکه مقدمه ارشود در اینجا صرف وقوف او در این مکان است. وقوف او در این مکان مقدمه شده برای این که اجنبی او را ببیند. غسلتین و مسحتین مقدمه برای رؤیت اجنبی نیست. بودن این زن در این مکان موجب رؤیت اجنبی است. پس بر دامن کبریاش ننشیند گرد، بر دامن وضو که عبارت از غسلتین و مسحتینه کاری ندارد. اگر چیزی هم هست، این مکان مقدمه شده برای رؤیت اجنبی، بنابراین وضوی این زن محکوم به صحته، چون غسلتین و مسحتین مقدمه برای رؤیت اجنبی نیست. البته نه، استدراک کنیم مطلب را، اگر مکان منحصر شد به همینجا، اگر مکان منحصر شد به اینجا، اونجاست که اگر این زن بخواهد در این مکان منحصر وضو بگیرد حتما اجنبی او نگاه بکند. در این صورت عرض شود خدمتون این مقدمه که عبارت از مکان و وضو گرفتن است مقدمه می شود برای چی؟ آقا رؤیت اجنبی. پس الحمدلله رب العالمین. توضیح بدن محضر علمای اعلام، سوال بکنیم و تمام کنیم. سوال این است که اگر زنی در جایی وضو میگیرد که اجنبی اون را میبیند ولو قصدش هم این باشد، آیا موجب بطلان میشود یا موجب بطلان نمیشود؟ میگه موجب بطلان نمیشود، چون این مقدمه برای اون فعل حرام نیست، بلکه مقدمه مکان است، نه غسلتین و مسحتین. البته اگر مکان به گونه ای منحصر شد که زن اگر در اینجا ایستاد تو این مکان حتما ملازم است با رؤیت اجنبی، اونجا می شود. بگیم که درست نیست، وظیفه از وضو منتقل می شود به تیمم، یعنی تبدل وظیفه میدان می کند، می شود تیمم. حالا این سید میشه دنبال ترتبه، اینجا هم جای ترتبه. اگر احیانا این آقا، این خانم که وظیفش تیمم بود، تیمم دیگه معمولا دست و اینها خیلی چه نمیشود که اجنبی چیکار بکنن، خیلی آروم و همون جهاتی که شارع اجازه داده است از شمت خدمتون این که باش تیمم میگیرد، مسئلهی به وجود نمیاد. وظیفه شد تیمم. اگر این زن تیمم بگیره چکار کرد؟ وضو گرفت. شما از بزرگانید، این وضو باطله یا باطل نیست؟ اگر قائل به ترتب باشی صحیح. لذا مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان از باب ترتب این وضو را صحیح میدانند، میگن که تیمم و این اسیتا فرمیدا فتوزا و وضو جنبه صحت پیدا. چرا؟ با این توضیحی که خدمتتون دادیم دیگه، نه توضیح این بود که این مقدمه اون نیست. بله؟ کجاش؟ اون که قصد قربت، من قصد قربت و لله دارم وضو میگیرم، مثلا هیچ در اون خدشه ایجاد نشه، فقط اجنبی منو میبیند، قصد قربت من لطمه وارد نشده درش اصلا. عرضی کنم خدمتتون این که ما از این باب جواب دادیم که اون نگاه اجنبی، نگاه به اجنبی ربطی به وضو نداره، شما اون رو دقت نکردی. ما مکان را مقدمه برای اون دیدیم، نه غسلتین و مسحتین را مقدمه برای رؤیت اجنبی دیدیم. منتها در اون فردی که مکان منحصر شد، حق با شما شد. عرض میکنیم خدمت، قصد داشته باشد، ببینید قصد داشته باشد، عرض کردی همون حالتی که قصد داشته باشد هم ما داریم میگیم مشکل ندارد، زیرا غسلتین و مسحتین مقدمه برای اون نیست. اما اگر قصد داشت و مکان هم منحصر بود و وضو در همین مکان انجام گرفت، اون موجب بطلانه. یعنی تفصیلاتش رو توجه بفرمایید، صرف قصد داشتن کفایت نمی کند، یعنی اون قصد ارتباط با وضو پیدا نمی کند، چون وضو غسلتین و مسحتین است و چیزی غیر از این نیست. ما کاملا اینا رو توضیح دادیم که غسلتین و مسحتین اگر مقدمه شد برای اون، قصد اینم اثر می کند. اما اگر قصد این مربوط به مکان باشد دیگه، مربوط به غسلتین و مسحتین نباشد، اثر نمی کند. ما در یک فرد حق را به شما دادیم، مکان منحصر به اینه و وضو هم الزاماً در همین مکان اون اتحاد پیدا می کند. اونجایی که جنبه اتحاد پیدا بکند طبق نظر سید، بله حق همینه، حالت اتحاد پیدا می کند. این وضو با این مکانی که مقدمه برای رؤیت اجنبی است اتحاد پیدا کرده، چون اتحاد پیدا می کنه حکم الان شده. آجه از کردیم؟ آه.